متحرک چه اتفاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
خوش کنه من اگه پول ازشون نمیگرفتم یعنی که دزدی کرده بودم دیگه.
شرکم
تختی مشتاس هم برگشتا هیچکی بهش مگه که قابش برده علیتون شو
کس بخشن شما چرا معرفات رو ترک کردی؟
اصلا ترک کردی ما ایوان بگی بزنی
ساکه
تو مشتاسنی
من مشتاسن نیستم من گاب مشتاسنم.
پس من چه فیلم هنری بازی کنم؟ چه فیلم خودمو بازی کنم؟ فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر دوزارم نمیفروشه؟
رفت فنر دادی مرد حسابی سنسل بسکی مرد میکنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا خانم ها آقایان، امیدوارم که حالتون خوب 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 باشه. اینجا کاخ جشنواره است و من اسماعیل باستانی هستم. اتفاق عجیبی نیفتاد، آرممون یهو گیر کرد. الان هم خب صدای من و شما دارید میشنوید. امروز روز سوم جشنواره فیلم فجر و اینجا داره اتفاقای جالبی میفته. از دیشب که شیشلیک پخش شد تا الان که آخرای ابلق رو ندیدم و اومدم پیش شما. یه فاصله بگیریم برگردیم ببینیم که چه اتفاقهایی از دیشب تا الان افتاده. خب دیشب فیلم شیشلیک پخش شد، فیلمی که حاشیه ها و داستان های بسیار بسیار زیادی رو با خودش به همراه داره. ما عرض مقدسیان توی سالن داره فیلمو میبینه، یعنی ابلق رو، که بیاد مفصلتر راجعش توضیح بده. من چون فکر میکنم 10 دقیقه آخر فیلم رو دیگه ندیدم، یعنی فیلمی که من اومدم بیرون هنوز تموم نشده، ولی تکلیفش معلوم بود، مگر اینکه خانم نرگس آبیار در انتهای فیلم یک شگفتانه یا یک سورپرایز داشته باشه برای مخاطبان فیلمش. محمد رضا مقدسیان آسته آسته یواش یواش خسته کتک خورده اومد. چرا انقدر تو لهی؟ اینو به من بگو اول. سلام علیکم.
سلام علیکم. من هنوز نشستم، صدا
الان نشستی؟ الان
ارادت دارم.
چرا انقدر لهی؟
والا من مجبور شدم یه فیلم دیگه ایرم قبل از این فیلم برم ببینم.
تو صبح رفتی روشن رو دیدی؟ لو دادم دیگه.
بله بله بله.
حالا جریان خوبه دیگه، نمیری ببینی ده. اینجا ما میریم میبینی
دیگه. به هر حال ببخشید اگر که یه کوچولو همین الان هم فیلم چیز شد، همین الان تموم شد.
آره دیگه، من گفتم
وسط فیلم بلند نشم.
3 دقیقه فیلم مونده بود که من اومدم بیرون. آره چون الان ساعت 4:03 است.
خب ما خدمتیم استاد.
بریم موسیقی بشنویم، بیایم راجع به داستانش صحبت کنیم.
هر چی شما بگید.
خب محمد رضا
جانم،
اول به نظرم بریم سراغ ابلق خانوم آبیار.
خیلی داغه، بذار تهنشین شه.
آها میخوای تهنشین شه؟
میتونیم هم بریم. بریم.
من چون داغه گفتم بریم.
آره
بریم. سراغش بریم. خیلی داغه. محمد رضا این فیلم نرگس آبیار، البته بگم که چشممون بعد از خروس بازی های فیلم های محسود کیمیایی به کفتر بازی در فیلم های خانوم آبیار هم باید یواش یواش عادت
کنه. مسعود خان کفتر بازی هم داشت
ولی کم بود، بیشتر خروس بازی.
آره حالا
آره. فیلم کلا چطور بود؟ یه نمای کلی بگیم اول از فیلم.
آه یعنی
خوب بود یا بد؟
نظرمو بگم بعد توضیح بدم نظرم. آره. چیه؟ یه ذره سخته الان بخوام نظر قطعی بدم چون تازه فیلم دیده شده و تهنشین نشده، اما من این فیلم رو کمتر از شبی که ماه کامل شد کمتر از شیار 143 و کمتر از نفس دوست داشتم.
خب خوبه تا اینجاش نگه داریم.
فقط یعنی اگه بخوام بگم بدترین فیلم خانم آبیار کدومه، اول اشیا از آن چیزی که در آینه میبینید به شما نزدیکترن و بعد ابلقه. ابلق اصلا نرگس آبیار نیست، ابلق به شدت.
خب بذار سر حرف من واقعا.
آره آره بذار کمک هم کن.
نه من میخوام بگم که من الناز شاکر دوستی که در فیلم ابلق دیدم من رو به شدت یاد بازی او در فیلم خفگی فریدون جیرانی انداخت. همون فضاست، همون جوری دست روی گلوشه، میخواد داد بزنه نمیتونه و هزار تا داستان دیگه.
بذار از یک گوشه دیگه شروع کنم.
بیا.
تازه الناز شاکر دوست بخش خوب ماجراست در ابلق.
آره ولی تکراری،
هرچند به قول تو تکراری، هرچند اینجا نسبت به در واقع فضای بسته فوبیا نداره، اما نسبت به فضای بستی دیگه ای که میشه در موردش صحبت کرد فوبیا داره. اما نرگس آبیار فیلمساز مستقل، داستانگو، این خیلی مهمه، بلد داستان بگیره چون یک نویسنده است.
بله.
و به عنوان یک کارگردان تا ایستگاه شبی که ماه کامل شد به لحاظ تکنیکی هم در حال رشد بود. بعضی از کسایی که فیلم ابلق رو پیشتر دیده بودن به من میگفتن که برو و به کارگردانیش توجه کن، یعنی فیلمنامه رو خیلی بهش در واقع حساس نباش. من میخوام بگم که حتی در مرحله فیلمنامه کارگردانی هم شبی که ماه کامل شد فیلم سرراست‌تر، ترتمیزتر و دقیق‌تری بود. تلفیقی از ماجرای تو فرنگ بهش میگن جنبش میتو، که البته ذاتش ذات غلطی نیست، یعنی ما هممون موافق اینیم که به هیچ آدمی، به هیچ زنی، به هیچ مردی در هیچ کجای دنیا هیچ آزاری نباید وارد بشه و اصلا و قطعا سکوت جایز نیست، این سر جای خودش. اما میخوام بگم که چرا این موضوع انتخاب شده، چون در دنیا و در ایران این بحث داغ است.
بله.
و شاید هم اصلا بد نباشه بهش بپردازیم، اما چطور بهش پرداختن به نظرم مسئله مهمیه. من از نرگس آبیار انتظار دارم پوران درخشنده نباشه. اگر بخوام خیلی دقیق صحبت بکنم،
دوست داشتم
دقیقا ترکیبی از سعید روستایی و جنبش میتو به انضمام تلاشی برای کارگردانی با ریتم بالا و تسلط بر صحنه و استفاده از دوربین روی دست و جریان سیال بدون درک درستی از همه اینها، یعنی همه اینها کنار هم هستن ولی برای هم نیستن، یعنی به هم کمک نمی کنن برای اینکه یک مجموعه، یک کل همگن و دوست داشتنی و لطیف رو تشکیل بدن. مسئله دیگه، مسئله اینه که من از نرگس آبیار به عنوان یک فیلمساز خوش قریحه که من جزو طرفدارهای نرگس آبیارم، یعنی من نفس رو حتی وقتی بهش نقد میکردم من جزو کسایی بودم که تمام قد پاش وایسادم، هنوز هم بر اون حرف پافشاری میکنم. به عنوان کسی که سینماش رو دنبال کردم و خوشم میاد از سینماش، الان ناامیدم که یک آدمی که بلد قصه بگه چرا باید 70 دقیقه مقدمه بگه، 70 دقیقه مقدمه کم کشش، 70 دقیقه مقدمه ای که تازگی نداره، 70 دقیقه مقدمه ای که شاید فقط خودش مجذوبش شده نه مخاطب، 70 دقیقه مقدمه ای که خورده پیرنگ هایی که باید ما رو همراه بکنه تا برسیم به حادثه مرکزی بسیار کم رمقن. در نهایت یک مقدمه ای که اگر من پای میز تدوین بودم، که خب حتما نباید باشم که نبودم، مطمئنن از اون 70 دقیقه بیش از 20 دقیقه شو نگه نمیداشتم برای اینکه برسم به حادثه مرکزی. من از نرگس آبیار انتظار دارم به عنوان کسی که داستانگوست و فیلمنام نویسه و داستان و سینما و روایت رو بلده، جرأت داشته باشه حادثه مرکزی شو دقیقه 20 مطرح بکنه و جرأت داشته باشه که تا دقیقه 80-90 ایده داشته باشه برای اینکه اون حادثه مرکزی و اثراتش روی مختصات داستان رو بتونه مدیریت کنه. نرگس آبیار در ابلق نرگس آبیاریه که من انتظار نداشتم.
میسان یه موسیقی برامون آماده کرد، میسان بشنویم. موسیقی نیست چیه بگو؟ تیزره. تیزره ابلق رو بشنویم با هم.
خرابه ها پرکوچه، میگن جن داره. کاش جن بود.
چوب لجن نزد
مارادو. ممنونم که پا به پا آمدی. من تو این فاصله هم بهت گفتم چون اگر یه
ذره سرد
میشدی آره دیگه اینا رو نمیگفتی.
نه میگم، بازم میگم، بازم دارم اگه بخوای، چون در حال از این باب دارم اینجوری تحلیل میکنم فیلمو که قبل از جشنواره حقیقت چند تا فیلم بود که به نظرم از بین 16 فیلم دست کم روی کاغذ امیدواری خیلی بیشتری نسبت بهشون داشتم. یکیشون ابلغ بود و اگر تا امروز با قاطعیت نظرم، نظر شخصی من، البته ممکنه خیلی ها بگن آقا اصلا نظرت برام مهم نیست، نظر یه آدمی، یه منتقدی،
دنیا آرت اینجوریه.
آره من نظرم رو میگم طبیعتا. میخواستم شبیه خودشیفته ها حرف نزده باشم، برای این نگفتم. اگر به نظر من بهترین فیلم جشنواره رو تا امروز تا این ساعت با قطعیت نگفته بودم بی همه چیز، الان دیگه میتونم تمام قد بیستم و بگم بی همه چیز با فاصله بهترین فیلم جشنواره است و بعید میدونم فیلم دیگه‌ای ببینیم که بتونه در واقع پیشی بگیره از این فیلم. روی روشن روح الله حجازی هم یه ذره شک داشتم که خب امروز صبح دیدمش و
حل شد،
فکر میکنم فاصله داره با بینمش.
خب پس روشن رو بذاریم روز که در کاخ جشنواره اکران شده.
من وارد بحثش نمیشم. از باب اینکه میخوام بگم که ابلق، روشن، بی همه چیز و
شیشلیک
اینا فیلمایی بود که احساس کردم ممکنه از تو دل اینها یه اتفاق خیلی خوبی بیفته، که خوشحالم از اینکه بی همه چیز، علارغم اینکه اسمش شاید خیلی
من چیز دادم براش دیگه، گفتم یعنی سوتیتر بود، گفتم بی همه چیز برخلاف اسمش همه چیز داره.
بیجی همه چیز صاحب همه چیزه. آره، و تو آره. وجوه مختلف ساخته یه فیلم سینمایی میشه در موردش ساعت‌ها صحبت کرد که حالا تو این فضا شاید نگنجه. به نظرم لازم هم هست که با مخاطب نظرمون رو بگیم که بتونه تصمیم بگیره. آره، وقتش رو صرف تماشا
وظیفه نقد هم و نظر همینه دیگه.
آره.
توی ابلق یه اتفاق هیجان انگیز میفته و اونه که تو فیلم هیچ اتفاقی نمیفته. در ابتدا تصویرهای خوشرنگ و لعاب میبینیم، روح یک زن رو به عنوان کارگردان در تصاویر ابتدایی فیلم، دیالوگها میبینیم، پس منتظریم که یک فیلم زنانه خوب ببینیم. هرچند الان خیلی ها میان و میگن که مثلا چنین است و چنان است و خانم آبیار این حرفها رو زده است و نمیدونم چه و چه و چه و چه، اما اتفاقی که میفته محمد رضا اینه که وقتی که نگاه کارگردانان زن به سینمای ایران، به سینمایی با محوریت زنها، این نوع سکوته، این نوع نگاهه، من دیگه حرفی برای گفتن نخواهم داشت.
تیر خلاص بود پایان بندی فیلم، با موافقم. یعنی حتما توجیهات و توضیحاتی دارن خانم آبیار، اینم باید در نظر داشته باشیم که به هر حال این فیلم قرار بوده که مجوز بگیره و ساخته بشه و اکران بشه. اما من اگر باشم و قرار باشه در مورد یک موضوعی نتونم درست صحبت بکنم، ترجیح میدم موضوع دستمایه ساخته اثر قرار ندم.
ببین
شخصیت ها درون فیلم محافظه کارند، سکوت میکنند، برای سکوت خودشون دلیل و برهان و منطق دارن، خیلی هم پیچیده، همشون از طیف‌های مختلف فکری هم هستن، شخصیت‌های زن یه شکلی برای خودشون برنامه ریزی میکنن، شخصیت‌های مرد در واقع یه شکل دیگه خودشون رو توجیه میکنن و در نهایت کارگردان هم یه شکل دیگه خودشون، در نهایت سکوت معنی میده.
محمد رضا، همین اتفاقی که تو داری میگی رو محمد حسین مهدویان هم برای خودش و در نوع خودش در مصاحبه هاش و نشست دیشب هم حتی مطرح کرد که من فیلم سازم و چم و چم و حرف خودم رو میزنم و نمیدونم اینجور داستان ها، یا برای چنین فیلمی حرف دارم برای گفتن.
میخوای بحث شیشلیک رو بکشی؟
نه نه نه، هنوز زودشه واقعا، چون شیشلیک قد و قوارش قد و قواره این همه صحبت نبود واقعا.
پس شیشلیک رو کشیدی وسط؟
نه
الان با این جمله آخره نه کار کردی،
گفتم طولانی نمیخوای بحث طولانی
باشه، حجم شما بشه.
ولی توی فیلم ببین، نرگس آبیار توی شبی که ماه کامل شد که کامل ترین فیلم میشه، که باهات موافقم که قصه داره، که فیلمه، که سینماست،
نقطه اوج و بلوغ آبیار.
آره، میاد همون ترکیب بازیگری و کست بازیگری رو ور میداره با خودش میاره میذاره وسط.
بله،
یکی یه بهرام رادانی بهش اضافه میکنه که
یه تنه فیلمو به قهقرا میبره.
احسنت، و فقط یک گریمش شبیه اون المانیه که در فیلم میده،
و با گریم کسی بازیگر خوبی نمیشه.
بهرام رادان من خیلی جدی گفتم یک بازی خوب دارد، اون هم در فیلم سنتوریست، اون هم به همت داریوش مهرجوییست.
و من در مورد اون هم فکر میکنم داری بهش لطف میکنی.
نه ولی واقعا یک بازی خوب داشت، اونم همونجا بود ولا غیر.
بهرام رادان از اساس به نظرم بازیگر خوبی نیست.
خدا
اصلا بازیگر خوبی نیست. باشه. و براش تحلیل دارم،
منم دارم،
در واقع میتونیم در مورد بادی لنگویج با زبان بدن صحبت کنیم، میتونیم در مورد سبک بازیگری صحبت بکنیم، میتونیم در مورد بازی با نگاه صحبت بکنیم، میتونیم در مورد حرکات بدن حرف بزنیم، میتونیم در مورد ارتباط حسی بازیگر با نقشی که درش داره ایفای نقش میکنه صحبت بکنیم، در مورد شناخت دوربین حرف بزنیم، در مورد لحن، صدا، آوا حرف بزنیم، که تو همه اینها زیر 10 میگیره.
مسعود خان فراستی جای شما اینجا خیلی خالیه.
واقعا
فکر کنم هر ستارمون هم نظر بودیم.
اتفاقایی که توی فیلم حالا خانم آبیار افتاده، چون حالا خورد خورد داره این بحثا به ذهنم میرسه، چند تا نکته مثبت هم در مورد فیلم هست که حتما اونها رو میگم. اگر دارم در واقع از نکات منفی شروع میکنم، به این دلیلی که انتظار من و خیلی های دیگه
منم
از خانم آبیار بیش از اینها بود. یک اتفاقی که توی فیلم خانم آبیار افتاده بعد از ماجرای فیلمنامه، که به نظرم پاشنه آشیل ماجراست و نویسنده و کارگردان خطر کردن و فرض کردن که یک 60 دقیقه 70 دقیقه ابتدایی رو به واسطه رنگ و لعاب جذاب، فضای زاغ نشینی که طعنه میزنه به فیلم سیتی آف گاد و اون جنس بله. از فیلم هایی که در آمریکای جنوبی و اینها میبینیم، فرض بر این بوده که به واسطه این اتمسفر و رنگامیزی و شیوه کارگردانی و جذابیت حضور الناز شاکر دوست، بهرام رادان، هوتن شکیبا، مهران احمدی و گروه گلاره عباسی و خیلی دیگه از بازیگره که تو این فیلم هستن، مخاطب قانع میشه که بگه آقا اشکال نداره، شما اگر قصه نگفتی، اگر حادثه محرکتو گذاشتی آخر سر رو کنی چون چیزی برای ته فیلمت نداری، من 70 دقیقه بهت فرصت میدم. ولی این اتفاق نمیفته. چرا؟ یه بخشش به خاطر ضعف در فیلمنامه نویسیه، یه بخش مهم دیگهش به خاطر انتخاب غلط
بهرام
رادانه. یعنی هر چقدر که الناز شاکردوست خوبه، در این حال که به قول تو خیلی شاید شبیه خفگی باشه، ولی الناز شاکردوست قانع کننده ظاهر میشه، معصومیت، پاکی و همه اون ویژگی هایی که باید شخصیت راهله داشته باشه رو واقعا میتونه حتی بیش از فیلم نامه ارائه بکنه.
باگ الناز شاکردوست لهجهش بود که در نیومده بود، با توجه به که خود آقای قاسمی آذری زبانن و میتونن در این جور اهل زنجانن دیگه بله. و میتونن در این جور لحظات وارد بازی بشن که لهجه ترکی رو، لهجه یعنی یک همشهری ما، چون منم آذری ام دیگه
بله.
یه ذره وقتی که قرار ترکی صحبت کنه، یه ذره این لهجه باید درست شه، میدونی
بله.
مثلا وحید رونقی رو میبردن ازش کمک میگرفتن
بله. داریم متخصصین بله. زیادی باید خیلی موافقم که در واقع نقطه ضعف الناز شاکردوست گویش و لهجهش بود،
که میخوره به کارگردانی،
که میخوره به کارگردانی، یا شاید در واقع توان بازیگر هم به حال دخیل دیگه، بالاخره ما نمیتونیم
بگیم کارگردان اینو خواسته، این حد و خواسته،
شاید بازیگر از پسش برنمیاد. من به حال فکر میکنم که نمیشه یک سوی قضاوت کرد. اما ببین چقدر ماجرا خرابه که الناز شاکردوست در این وضعیت به چشم ما خیلی میاد. هوتن شکیبا واقعا خوبه. هوتن شکیبا شاید یکی از درخشان ترین یا تنها نقاط مثبت فیلم ابلغ
و خیلی متفاوت بود
و نسبت به خودش حتی خیلی متفاوته و به درستی نقش در واقع علی، اگه اشتباه نکنم، شخصیت کف درواز و لاابالی و در این حال غیرتی فیلم رو میتونه از آب درست از آب در بیاره و واقعا فکر میکنم که اینم بگم جز نکته مثبت ها که هوتن شکیبا اگر کاندید بشه من تعجب نمیکنم. بقیه فیلم ها رو ندیدم برای فکر میکنم با ما نقش مکمل باید کاندید بشه که شاید رقیبای جدی داشته باشه. تا اینجا به حال برای بازیگرای فیلم بی همه چیز احتمال اینکه بتونن رقیبای جدی باشن هست، ولی برای هوتن یک اتفاق خوبه. چرا؟ چون هوتن شکیبا رو همه کسایی که دوستش داشتن و این افراد تعدادشون هم خیلی کم نیست نگران این بودن که توی یک قالب، توی یک شیوه در واقع لحن، توی یک شیوه حرکت بدن و پذیرش نقش‌های مختلف در جا بزنه و نتونه اون درخششی که در فضای هنر نمایش و تئاتر داشته رو در سینما امتداد بده. برای هوتن خیلی خوشحالم و واقعا دلگرم کننده بود حضورش. اما بهرام رادان یک تنه کاری کرد که وزن جلال به عنوان شخصیت منفی در فیلم انقدر بی وزن باشه و من انقدر این شخصیت رو دوست نداشته باشم که حتی توان تنفر از این شخصیت رو در فیلمنامه و فیلم بهم در واقع درم ایجاد نمیشه.
یعنی هیچ حسی
قرار من ازش متنفر باشم، ولی انقدر بده که حتی متنفر هم نمیتونم باشم ازش. بیرون فیلم میتونم ازش متنفر باشم چون فیلمو داره به قهقرا میبره، ولی توی فیلم نه. توی فیلم فقط میخوام بگم که چرا مدلینگ رو دنبال نکردی و بازیگر شدی.
آقا موسیقی داریم؟ من فکر کنم خیلی دیگه داریم تند و تیز میریم، یه ذره موسیقی بشنویم. داریم راجع به فیلم ابلق آخرین ساخته خانم نرگس آبیار صحبت میکنیم که حوالی 19 دقیقه پیش تمام شد اکرانش در کاخ جشن
و همزمان نشست خبریش در حال
برگزاری. مگه قرار نبود فاصله بدن؟
تا دیروز اینجوری بود که فیلم که تمام میشد 5 دقیقه 10 دقیقه سالن رو خالی میکردن، ضد عفونی میکردن، بعد ورود میدادن. یه نیم ساعت نشست بود. الان چون 16 و 22 دقیقه است فکر کنم ضد عفونی تمام شده و یه ورودی دادن. خب مگر اینکه تغییر کرده باشه.
من در جریان نیستم.
تا دیروز که این شکلی بود.
توی فیلم خانم آبیار ابلق ببین یه جاهایی داره فکت یا اشاره میکنه به اینکه چرا اسم فیلم ابلقه.
بله،
ولی اونم در نیومده بود آخه.
نه، به خاطر اینکه خب داری درست میگی آخه،
عجیب نیست.
هی به من دنده نده. آخه نه، در مورد این فیلم صحبت بکنم واقعا فیلم خوبی نبوده.
آره، علامت سوال برای من اینه که ما داریم از نرگس آبیار حرف میزنیم، کسی که وقتی که شیار 143 رو ساخت
یکی از بهترین داستانگوهای سینمای ایران نرگس آبیار
اومد نفسی رو ساخت که من دوست نداشتم فیلم نفس رو به دلیل ادای دین زیادش به یک سری از سینماگرها و فضای کانون پرورش فکری تورش من دوست نداشتم، ولی اون هم فیلم خوبی بود.
یا یه مقایسه‌ای بکنیم، اتفاقا مثال خوبی زدی. امیدوارم حالا شنوندگان عزیز نفس رو به خاطر داشته باشن. همون موقع که فیلم نفس اکران شد و به نمایش در اومد در جشنواره، زمان فیلم هم نسبتاً کم نبود، یعنی به نسبت استاندارد فیلم‌های سینمای ایران تایم زیادی داشت، زمان زیادی داشت. اولین نقدی که یعنی یکی از اولین نقدهایی که منتقدین بهش وارد می‌کردن این بود که آقا حادثه محرک جدی چرا توی فیلمنامه نفس نیست و چرا اتفاق نهایی میشه پایان بندی فیلم، اتفاقی که شاید بعد مثلا دقیقه طبق ساختار سیتفیلدی مثلا دقیقه 15 و 20 رقم بخوره. تفاوت اون فیلم با این فیلم اینه که اونجا از اساس روایت کلاسیک رو دنبال نمی کنه، یعنی نفس بر مبنای خورده پیرنگ هایی که جذابند، تازگی دارند و همراهی برانگیزن و همزمان در کنار هم قرار گرفتنشون یک منطق واحد رو تحت عنوان نفس شکل میده، مخاطب رو همراه میکنه. حالا استفاده از در واقع انیمیشن برای اینکه بخواد یک عطر و طعمی به کار اضافه بکنه در نفس. انتخاب بازیگر و تعامل مثلا پانتها پناهی ها و مهران احمدی و دختر بچه فیلم، مگه کسی یادش میده این ارتباطات بعضن تلخ و کمیک تو امان رو؟ خب همین نرگس آبیار اونو نوشته، همین نرگس آبیار اونم ساخته و در نهایت میبینیم که در واقع همراهی برانگیز از آب در میاد و دست کم دسته بزرگی از اشخاص اون فیلم رو دوست دارن و تا انتها دنبالش میکنن و اتفاق نهایی فیلم باعث میشه مخاطب مثل من بغض کنه، گریه کنه، درگیر بشه. حالا تو بیا همین فرمول بیار توی ابلغ و تلاش شده که توی مثلا 70 دقیقه ابتدایی تلاش شده که بر مبنای خورده بیرنگ بیان جلو، یه اتفاق نهایی، اتفاقی که توی آغاز یک سوم نهایی فیلم رقم میخوره و توی 20 دقیقه کل ماجرا و در واقع رازهایی که برملا میشه و همه اینها رقم بخوره. خب توی همچین فضایی آیا نباید اون نیمه ابتدایی 70 دقیقه همراهی برانگیز باشه؟ طبیعتاً چرا؟ مگر همون آبیار نیست؟ اینجا اتفاق نمیفته. بخش زیادیش عرض کردم به خاطر فیلمنامه است، بخش مهمترش به خاطر کست نچسب و اشتباهی که نتونسته بار حسی و ایجاد حال و هوایی که مخاطب با اثر همراه بشه رو از پسش بر بیاد. تلاش های هوتن شکیبا و تلاش های نسبی سرکار خانم شاکر دوست هم این وسط پایمال شده به دلیل حضور برخی از بازیگر
دوستان.
آره دیگه حالا خیلی تاکید نکنیم چون دیگه حرفشو زدیم دیگه.
آقای رضوی موسیقی گذاشته برای اون میسم، بریم پس لطفا. از فیلم ابلغ آخرین ساخته خانم نرگس آبیار.
چند ستاره بهش میدی از 5 ستاره؟
نیم. من واقعا نیم میدم. تو چند تا میدی؟
من بین 1 و 1.5 دو بشک.
من نیم میدم
به خاطر هوتن و به خاطر خانم شاکر دوست.
اون نیم فقط به خاطر هوتن.
به خاطر طراحی صحنه و نور و رنگ و چیزای اینجوری.
ببین من یه جاهایی فکر میکردم سیروس مقدم فیلمو ساخته. دوربین از روم سخت میومد رو دست پایین و اینا کارای سیروس مقدم. خدا که دمش هم گرم، خیلی حرفه‌ایه توی این نگاه و این نوع دوربین گردوندن. کار خانم آبیار اون هلیشات های جذاب توی نفس بود که میومد از بالا مسیر رو با اون بچه میرفت.
یا دوربین رو دستای شیار 143. ببین بعد فرم و محتوا و شیوه روایت
میده بسیار درخشان داریم. بله. یه جواد عزتی فوق‌العاده داریم،
اینجا بهرام رادان داریم.
آفرین. بریم سراغ محمد حسین مهدویان و شیشلیک
که بنظرم بهتر شما صحبت کنید اینجا چون من یه مقدار استراحت کنم چون
بسم الله الرحمن الرحیم
صحبت کردم.
نکته جالب، هیجان انگیز و متاسفانه تأسف برانگیز فیلم همون چیزی بود که امیر مهدی ژوله دیشب در پاسخ سوال تو گفت توی نشست که چی شد که با محمد حسین مهدویان همکاری کردین. گفت من یه سری آیتم داشتم، اونا رو به محمد حسین گفتم نمیخوای فیلم بسازی و بعد اون آیتما دغدغه هام بود، شد مثلا فیلم شیشلی. ما دقیقاً
یه روزی سر نهارم بودن.
آره سر شیشلیک بودن احتمالاً. حالا
غذاشو نگفت ژوله ولی
میشه جونشو غذا. منم دوست دارم میخورم آقا، به وقتش غذا خوبم میخوره آدم.
خدا واسه همه بساز.
نکته مهمش اینجاست که ما قرار نبود یک آیتم 3 دقیقه رو 2 ساعت بکشیمش.
بب.
ما قرار بود که یه 2 ساعته خوب ببینیم از کی؟ از محمد حسین مهدویان که به نظر من در طراحی صحنه‌های فیلم‌هاش، در طراحی دیالوگ‌هاش، حتی در نگاهش به بازیگر و زاویه دوربینش حرف داشت برای گفتن. و بلد ماجرا بود. این اتفاق توی شیشلیک نمیفته. یک فیلم با لحظه شروع میشه که دقیقاً آیتم های شوخی کردم در سیدی یک تا انش اتفاق میفته.
اگر اشتباه نکنم شیشلیک رو دوست نداشتی
اصلا و ابدا. ببین مخاطب دوستش خواهد داشت به خاطر اینکه حرف های تند سیاسی میزنه، اما یه